بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. إلهي كأني بنفس، إلهي إن كنت غير مستاهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. این جمله شریف دعا هم در حقیقت یک استدلال علمی بسیار سنگین هست که در لطیفه دعا خودش رو نشون داد. عرض میکند که خدای من، اگرچه من اون لیاقت و اهلیت رو برای رحمت تو را ندارم، ولی تو اهل اون هستی که از باب جودت بخششت بر من به فضل سعی خودت جود بفرمایی و بخشش بفرمایی. این همانی است که در مسائل شریف فلسفی فرمودن که علت در رتبه معلول هست، اما معلول در رتبه علت نیست. چون علت سعی وجودی دارد ولذا شامل وجود معلول هست، ولی معلول چون زیغ است نمیتواند که در رتبه علت قرار بگیرد. سر اتحاد بین علت و معلول هم و همین برمیگردد که علت بر اساس وسعت وجودیش در رتبه معلول قرار میگیرد. اینه که در قالب دعا حضرت فرمود که اگرچه من اون اهلیت رو ندارم که بتوانم برای رحمت تو و در مقام رتبه تو قرار بگیرم. اینم برای اینکه معلول هرچه سیر سعودی بفرماید هیچگاه در رتبه علت قرار نمیگیرد، وگرنه اتحاد علت و معلول در رتبه معلول از باب اینکه معلول و اثر بتواند به ذات علت از اون حیث که علت هست راه پیدا کند و مثل علت بشود به ذات، این استحاله ذاتی داره. منتها علت بر اساس اینکه هو عال فی دنوه و دان فی علوه، که میتواند در عین حالی که عالی است اعلى المراتب است در رتبه دانی هم باشه. فهو عال، او عالی است، اما فی دنوه، در حالی که تو دنی و دنو هم هست و در این حالی که پایین هست و دانن، ولذا یکی از اسماء فعلیه حق اگر عالی است اسم دیگر فعلیه حق هم در روایات و ادعیه به عنوان دانی آمد. در دعای جوشن کبیر هم او رو به اسم شریف عالی می ستایید، هم به اسم شریف دانی می ستایید. چون هم در پایین هست هم در بالا هست، ولذا قطعاً او اهلیت این رو دارد، یعنی او سعی وجودیش رو دارد که در رتبه پایین قرار بگیرد ضمن این که بالاست. اما اون که در رتبه پایین هست اون اهلیت رو ندارد که بتواند در رتبه بالا قرار بگیرد. حالا اگرچه باز در بیانات دیگر اهل بیت و همچنین اهل معرفت آمد که کسانی تقاضای ملاقات حق متعال رو در مقام ذات او هم دارند که ما میخواهیم به خودت برسیم. در حقیقت اون به ذات حق متعال رسیدنم به این معناست که حق متعال در رتبه ذات معلول با ذات تجلی کند. اونا میشود ظهور ذات در ذات، که معلول در خودش یا علت را به افعال او مشاهده میکند و محو در افعال علت است، میشود محو، یا اینکه فانی در مقام صفات علت میشود، میشه تمس، یا میشه فانی در مقام ذات علت میشه محق. ولذا باز هم علت باید خودش را تنزل بدهد در رتبه معلول تا بتواند که معلول با ذات علت ارتباط ذاتی پیدا کند. وگرنه لا یحیطون بهی علما، اون لا یحیطون بهی علما در آیه مبارکه یا لا یحیطون بهی شیئا، اینا جزو آیاتی است که جنبه استحکامی قرآن داره، یعنی اینها دیگه اصل است که نمیشه معلول احاطه ذاتی به علت پیدا کند. ولذا حق متعال خودش رو در رتبه ذات معلول نشون میده. این که میفرماد بار الله یا الهی، چون یا نداره، الهی خدای من، ان کنتو غیر مستحل لرحمتک، اگرچه من مستحل برای رحمتت نیستم، اون لیاقت رو برای رحمتت رو ندارم، فانت اهل ان تجود علیه به فضل ساعته، تو اون اهل و اهلیت و به یک تعبیری اون جود و بخشش رو داری که بخوایی با فضل سعی خودت بر من بخشش کنی، تجلی کنی. حالا بسته به اینه که این بخشش در مقام جود حق متعال در چه مرتبه ای باشه، که آیا در افعال اوست یا در صفات اوست یا در ذاتش که بر بنده تجلی می کند و جود می فرماید. خب این عرض کردم که با مبانی فلسفی هم یک استدلال عقلی است، در این حالی که مسائل اخلاقی هم در او مطرح است. چون کلام صاحب عصمت است، می‌بینید یه جمله امام معصوم یا در مقام حدیث و بیان مطلبی برای سائل یا در ارتباط با حق متعال به صورت دعا جوری فرمایش می‌فرماید که می‌شود از او به صورت جمله‌های اخلاقی استفاده کرد، هم میشه از او به عنوان براهین استدلالی و فلسفی استفاده کرد، هم میشه هم در مسائل اعتقادیات هم او رو به عنوان معتقدات در بین خودمون مطرح کنه. حالا جنبه اخلاقیش هم روشن، بار الله و اله و من لایقش نیستم بتونم به رحمتت برسم، گرچه به رحمتت رسیدن برای همگان هست، اما من اون لیاقت رو ندارم. حالا چی پیش میاد؟ چی جور انسان کامل در این حال ضعف خودش رو مشاهده میکنه؟ دیگه این مربوط است به اون حالی که در اون لحظه، در اون آن به امام دست میدهد، به صاحب حال دست میدهد، که صاحب حال خودش میداند که این حال یعنی چه. ماها که در بیرون حال او هستیم، فقط از دور دستی بر آتش داریم، چیزی میفهمیم که میگوید، اما مطابق با حالش چه میفرماید باید اون حال دست بده. الهی که انی به نفسی واقفتون بین یدیک و قد ازل لها حسن و توکلی علیه. بار الله یا خدای من، الان کعنی، این ابتدای ام حرف کعنی است، یه مقداری حالت این که به حق متعال قرب پیدا کنند. مثل این که همین الان با تمام ذات و نفسم بین دو تا دست تو واقفم، این یدین رو هم که معمولا در آیات و روایات مشاهده می فرمایید، معمولا بزرگان این رو معنا می کنند به اسماء جمال و جلال، که می بینی من بین دو سری اسماء جمال و جلالت واقفم. حالا این واقف رو یا به نحو اطلاع بگیریم یا به نحو این که الان در این رتبه و در این جایگاه تو حضورم، این حضور اندل اسماست. درسته که در حقیقت حضور اند ربهم یرزقونه، اما حضوری است که در مقابل اسماء الله دارد تواضع و کرنش میکنه، چون بین دو تا ید الهی است. بین اینجا یعنی در پیشگاه دو تا اسماء جمال و جلالت، ولذا هر آن داره که بر اوی اسم جلال تجلی کند، هر آن احتمال دارد جمال تجلی کند. اسماء الله هم شاید در یک تجلی یک اسم جمال باشد و در همون اسم در یک تجلی دیگر جلال باشه. این دلیل نمیشه که حالا اگر اومدیم یه میزانی هم در کتابای معرفتی دادن که اسماء جلال این است، اسماء جمال آن است، برای همه کس این اسماء مثلا اگر جمالی است همیشه به صورت جمال جلوه کنه. این بسته به اون نحوه تجلی است تا چجور بر عبد تجلی کنه. گاهی میبینی اسماء جمالیش به صورت جلال تجلی میکنن تا شخص در مقام ظهور اسما در قبض بیفتد یا در بسط بیفتد. اگر در قبض میفتد اسما جلالی هن. اگر در بسط میفتد اسما جمالی هن. ولذا حالات انسان فرازنشیب داره، هیچ موقع به یک حال نیست، چون واقفتون بین یدیک. من الان در این حالم تو حضور بین دو تا اسمای جلال و جمالتم. هرگزم این اسماء الله حد و حصر ندارد. ناگهان میبینی اسماء الله جلالی شد، اشک آدم به در بیرون آمد. یک در میبینی حالش منقلب شد، در یه حال دیگری توی حال بستی قرار گرفت. در اون حال بست به مطابق او با اسمایی که مطابق با بستن استناد پیدا میکنه. به هر حال این بین یدیک، این خودش نشون میده که هیچگاه حالات انسان نمیتونه در تمام شؤون حضوریش یکسان باشه، چه بسا مختلف، چه بسا گوناگون. به تعبیر میگیم فراز نشی، چون اگر ذات اقدس حق متعال هم عالی است هم دانی، حالات شخص هم عالی است هم دانی، هم فراز داره در مقام علو، هم نشیب داره در مقام دونو. ولذا با اینکه دنیا از جنبه ظاهری میگیم که دنیاست و کوچکترین یا مرتبه پایین ترین عالم است، برای اینکه باز از مقام توحیدی تخلیه نشه میفرمایید پس تو هم دانی هستی در این حالی که عالی هستی. یعنی هیچ جای کشور وجود و هیچ جای نظام هستی خالی از او نیست. اگر او رو تنزیهش کنیم فقط در مرتبه عالی، این تنزیه عین تشبیه، او رو تشبیهش کردید به ملائکه، او رو تشبیهش کردید به موجودات عقلی. اگر مثل دیگری که استغلتم الالعرض است، او رو فقط در مرتبه دانی مشاهده کند، اونم تشبیه او عینه، تنزیه او عینه تشبیه اوست، تنزیهش نکرد. علی ظاهر میگوید سبحان الله، اما منزهش نکرد. او را هم باز در یک نقطه از عالم منحصرش کرد، محصور کرد او را. و این خدای محدود است، نه خدای صمد و پر. اما اون کسی که او را به تعبیر روایات هم عالی در عین دونه و دانی در عین علو ببینند، اینه که به تعبیر جناب فارابی در متن فصوص الحکمشون می فرماد که اگر میخوایی به باطنش برسی خوز من ظهورهی الى بطونه. اگر میخوایی ببینی او باطن است بگو ظاهر است، تا گفتی ظاهر است رفتی ظاهرن او رو پیدا کنی دیدی غایب شد پنهان. وقتی هم خواستی او رو در ظاهر ببینی بگو غایب است، تا رفتی ببینی غایب است میبینی ظاهره. از ظاهر الباطن و فی ظهوره. اینی که جناب حاجی در متن منظومه در همون مقدمه بر ورود به فلسفه و الهیات اعم این بیت را جزء مقامات توحیدی است که جناب حاجی در اول سروده است، از ظاهر الباطن و فی ظهوره یا من هو وقت تفا لفرت نوره. او کسی که ای کسی که مخفی هستی اختفا پیدا کردی، اختفا باب افتعال، اختفا پیدا کردی، اما یا من هو وقت تفا لفرت نوره، نه اینکه اختفا پیدا کردی چون مخفی هستی، وگرنه اگر بخوای او رو مخفیانه پیدا کنی بگی چون مخفی است ظاهره، اگر او رو ظاهر پیدا کنی بگی چون ظاهر است میبینی مخفی است، اگر او رو خواستی ظاهر ببینی بگو مخفی است میبینی پیداست. وقتی میخوای او رو در ظاهر ببینی بگو مخفی است، وقتی خواستی او رو مخفیانه بگی ببینی بگو ظاهر است. چون اگه بگی مخفی است به ما هو و مخفی محدودش کردی، این تنزیه عین تشبیه. اگه گفتی ظاهر است از اون باب که ظاهر است به ما هو و فی ظهوره، اگه گفتی از ظاهر و ظاهر به ظهورهی، این بازم تنزیه عین تشبیه. اگه بگی الباطن الباطن و فی بطونه، بازم تنزیه عین تشبیه. بگو از ظاهر الباطن و فی ظهوره، یا من هو وقت تفا لفرت نوره. مخفی است، چرا مخفی است؟ برای اینکه از بس که آشکار، شدت آشکاریش باعث خفای اوست. خب چرا ظاهر است؟ برای اینکه از بس که مخفی است ظاهر است. اینه که این تنزیه رو ما میخواهیم، همونی که قرآن فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. حالا غرض اینه که اگر واقف بین یدیک هست دیگه حالت انقلاب داره. حالا میبینی یک دعاست، اما چقدر اسماء الله در این دعا داره خودشونشون میده، چقدر اسماء. هر یک از این جمله های دعا میبینید اشاره به یک اسمی از اسماء الله فعلیه ی حق یا اسماء صفاتی اوست یا مربوط به اسماء ذاتی اوست. الان اینجا که بین یدک، اصلا من در پیشگاه دو تا اسماء جمال و جلال همه حاضرم، در پیش روی خودم میبینم جمال هاست و جلال هاست، تا میرم در جمال تو نگاه کنم ناگهان جلال مرو پس میزن، تا میرم از جلال پس بخورم میبینم جمال میکشه. در یک کش قوس عجیبی است انسانی که در اون حالات اوج قرار میگیره، ولذا گاهی تکفیر میشه، چون دیگران یا در علوان یا در علو الهی او رو تنزیه میکنن، مثل ملائکه که انسان بیچاره رو تکفیر کردن، نحن نسبح به حمد که و نقدس له، این که خوندیزه، این که صفاکه، اینا زیر سر این است که اونها تنزیه رو در علویت حق متعال دیدن بدون دنوی، چه این که به همین شیطان هم تکفیرش میکند، برای اینکه او حق متعال رو در دنو میبیند، راجب خلقت او، راجب ربوبیت او که تشکیل ندارد. ربه، واسه ربه رو برای چی میگه؟ شیطان ربه رو که میگه، که ربه رو هم داره، هی ربه ربه. تازه خیلی از جا هستن از اهل بیت و انسانهای کامل نوعا اگر قرآن آیاتی رو نقل کرد به صورت یا رب یا الله اللهم نقل کرد، اما از شیطان نوعا اون چی که راجع به حق متعال رخ شد همه ربه ربه ربه. نگاه فرمایید قرآن را، آیات رو ملاحظه می فرمایید، ربه به ما اغویتن رب انظرنی الى یوم یبعثون. باش، همه جا حرف از ربه هست، رب من، اما کدوم رب؟ ربی که دانیست در این حالی که دانیست پایین. ولذا این وقتی میاد تو آدم ملاحظه میکند، چون رب را هم تنزیهش میکند، اما تنزیه او این تشبیه به مادونی هاست. چطور یه درخت میگوید خدای من درختم مثل من همین درخت مادیست؟ انگار این که نعوذ بالله حیوانات هم همین جورن، اونم میگوین خدای ما اون خداییست که مثل خودمونه. ایناست، اون از اون ور میانم پایین، دانیش میکنن، او رو پایین میکشن در این حالی که پایین است، چون خودشون قدرت ندارن بالا برن، او رو پایین میکشن. در این جمله قبل نفرمود تو بالا نیستی من پایینم، تو هم پایینی هستی بیا پایین، فرمود که من نمیتونم بیام بالا، شما که میتونی بیاید پایین. یعنی شما در این حالی که در علوی میتونی در دنوم باشی، پس شما لطف بفرمایید تنزل کنید. البته این خواسته ای که الان آقا در این جمله فرمود، این خواسته ابتدایی آقاست، فعلا الان در یه رتبه ای قرار گرفته، انگار این که عجز اونچنان اون رو گرفته، هیچ قدرت برخواستن نیست، مجبور بگه الان من اهل برای آمدن پیش تو نیستم، شما اون اهلش هستی بتونی تنزل کنی پایین بیه. اما او رو به عنوان دانی و یا عالی محدودش نمی کنه. او کسی که در دانی محدودش می کنه، ولذا می خواد که حق متعال در همون مقدار، ولذا ربه به ما اغویتنی میگوید شیطان. منکر که نیست، منکر ربوبیتش هم نیست، چون ربه میگوید، منکر خالقیت او هم نیست، میگه خلقته من تین و خلقتنی من نار، نمیگه من خودم رو خلق کردم، من بودم که آدم رو خلق کردم، نه، خالقیت رو هم به او اسناد میده، تو او را از گل آفریدی و تو مرا از آتش آفر. در خالقیت بحث ندار، در ربوبیت بحث ندار، منتو وقتی میاد حق رو تنزیه میکند، تنزیه او این است که خدا دانی است، تنزیه فرشته ها این است که خدا عالی است. ولذا ما چون علیینی هستیم، بالایی ها هستیم، پس ما نماینده حق بشویم. شیطان هم گفت خدا دانیست و چون من هم در بین دانیا افضلم، پس من نماینده او بشم. اما یک کسی باید نماینده حق بشود که بتوند درست او رو تنزیه کند، هم او را عالیه، نه به ما هو عالی، چون اگه عالی به ما هو عالی بگیره، بعد بگه حالا باز هم دانی به ما هو دانی هستی، بازم تنزیه نیست، بازم تنزیه درست نیست. این دو رتبه از هم گسیخته است. اگر بگیم تو بالایی هستی از اون جنبه که بالایی، تو پایینی از اون جنبه که پایینی، پس او را هم محدودش کردی در بالا از اون جنبه که بالایی است، هم محدودش کرد در دانی از اون جنبه که پایین. صاحب عصمت به ما یاد داد، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در دعای شریف ماه رجب، که از اون دعاهایی است که در روزهای ماه رجب خونده میشه، اللهم انی اسالک بمعانی جمیع ما یدعوک به ولات امرک المأمونون علی سرک المستبشرون به امرک. اینجا رو میبینید وقتی میرسه آقا خدا رو تنزیه میفرماد، یا باطنن، نمیگه به ما هو باطن، چون اگه بگی باطن از اون جنبه که تو باطنی، تنزیهش عین تشبیه، نه، یا باطنن فی ظهوره و ظاهرن فی بطونه. این نحوه فرمایش عبارت رو، یا باطنن فی ظهوره و ظاهرن فی بطونه، نفرمود یا باطنن فی بطونهی و ظاهرن فی ظهورهی. اگه این بشه خدای محدود به دو حد متعین، ولی اینکه او محدود نمیشه. نه، ازت این رو میخوام، اون رو میخوام. خب این چه فبذالک اسالک و به مواقع العز من رحمتک و مقاماتک و علاماتک، به اینها میگم که ان تسلی علی محمد و آله، از این که بر پیغمبر و آلش درود بفرستی، و ان تزیدنی ایمانا و تثبیتا، این که در من زیاد کنی ایمان و تثبیت را. حالا میخواد با یه اسمی او رو صدا بزند یا باطنن، نمیگه فی بطونه، میگه فی ظهوره، و یا ظاهرن فی بطونه. پس اونجا آیه فرمود هوال اول و ول آخر. اگه بگیم هوال اول به ما هو اولون، و ظاهر به ما هو ظاهرون، و آخر به ما هو آخرون، باز نه، هو اولون به ما هو فی آخره، و هو آخرون به ما هو فی اوله، و هو ظاهرون فی بطونه، و باطنون فی ظهوره. اینجوری تنزیه. این دیگه از خصیصه انسان کامل. اینو ما از صاحب عصمت یاد میگیریم. اینجور تنزیه کار آسون نیست. ولذا سبحان اللهی که او رو میفرمایی، این سبحانه تو، این تسبیح تو که در حقیقت تنزیه هست، که میگویی پاک و منزه هست خدا، اون پاک و منزه ای هستی که تو ظاهر هستی در بطون، باطن هستی در ظهور، اول هستی در عین آخر، آخر هستی در عین اول. اون وقت اول هستی در عین آخر، در عین ظاهر، در عین باطن، باطن هستی در عین اول، در عین آخر، در عین ظاهر، اول هستی در عین ظاهر، در عین باطن، در عین آخر. این هوه را ولزا در آیه سوم سوره الحدید فرمودن این واوها همه را عطف بگیرید به او اولی، هوال اول و بعد دوباره و هوال اول و ول آخر، یعنی اون ول آخر عطف به قبل از اول است. وقتی میخواد بگه او اول است و آخر است، یعنی و همونی که اول بود آخر است. بعد و ظاهر، این واو عطف به اون اولی است، یعنی همونی که اول بود و آخر بود همون ظاهر است. بعد ول باطن، یعنی همونی که اول بود و آخر بود و ظاهر بود همون باطن. اینجور تنزیه. این سبحان الله من و شما. ولذا در رکوع می فرمایی سبحان الله. چجور سبحان الله؟ اینه که این تسبیح را و این تنزیه رو صاحب عصمت به ما یاد داد. قبل از او بود، دیگران هم داشتن، اما دیگران اگر داشتن بازم از صاحبان عصمت، از انبیای عظام یاد گرفتن، وگرنه خودشون بعیده که بتونه به این راحتی ذهن بتونه این نکات و لطائف رو بگیره. ولذا درست عقل برای انسان حجت الهی است در خلقت، که هر چه تشخیص بدهد برای او حجت است، اما اگر عقل بخواد سلانه سلانه راه بره تا به دقایق برسد خیلی طول میکشه. اینه که سریع وحی به دیدار عقل میآید، غذاهای عقلی رو به او عرضه میکند، عقل زود به غذاهای علمی و معنوی و اوج معارف بالای عقلانی خودش راه پیدا میکنه، که عقل در حقیقت غذای او وحی است. اگر عقل بی وحی باشد، این مثل این که حق متعال کودک رو بیافریند، شیر پستان و مادر و پستان رو برای او نفره، نمیشه. عقل به منزله یک کودک است، به محض این که آفریده شد غذا میخواد، غذای او وحی است. ولذا قبل از این که این عقلهای جزئی ما آفریده بشود وحی آمد. مثل این که قبل از این که کودک به دنیا بیاید، شیر پستان مادر آماده است، که اگر به محض این که گریه کرد به شیر، بگن شیر آماده است، چون غذا میخواد. عقل یه قوه استعدادی است، بالفعل که آفریده نیست.
اینه که بعضی میگن آقا عقل کافیست. برادر اگه عقل بالفعل آفریده میشد، خب البته نیازمندی به وحی نداشت، چون وقتی بالفعله یعنی هر چرا که کمال اوست بالفعل داراست، دیگه نیاز نیست دیگری به او کمال بده یا واسطه در کمال او بشه. اما وقتی عقل به صورت بالقوه آفریده شد، باید در سیر استکمالی کم کم به فعلیت برسد. اگر وحی عقل رو رها کند، عقل بر اساس استعداد صرف بخواد تا سلانه سلانه به اسرار نظام هستی پی ببرد، میبینید که هزاران سال میگذرد تازه یه چیزی رو کشف میکنن. با چه گرفتاری؟ اگر بتونن تثبیتش کنن، عقلای بعد از او رو رد نکنن. اینه که عقل قضا میخواد، وحی قضای عقل است. علم و عقل یه حقیقتن، منتو عقل مختزی است، علم قضای اوست. وحی و عقل یه حقیقتن، منتها عقل مختزیست، قضا گیرنده است و وحی قضای اوست، خدای متعال قضا دهنده اوست. اون کسی که مختزی می آفریند یعنی قضا گیرنده، پس قطعاً باید قضای او رو هم بیافریند، وگرنه مختزی بدون قضا آفرینش بشود عبث است. خب اینجا الان آقا میفرماد که یا باطنن فی ظهوری و ظاهرن فی بطونه. قبل از این تو اون دعای قبل از اینم که بازم مال همین ماه رجبه که جناب محدث قمی میفرماد چهارم و نیز شیخ فرموده که مستحب است بخوانن در هر روز این دعا را، اینم از اون ادعیه خیلی بلند جمله هایه. اللهم یا ذالمنن السابقه والآلاء الواضعه والرحمت الواسعه، همینجور تا میاد اینجا که یا من توحد بالملک فلا ند له فی ملکوت سلطانه و تفرد بالآلاء والکبریاء فلا ضد له فی جبروت شعنه، یا من حارت حیران فی کبریاء هیبتهی دقایق و لطایف الاوهام. اینجا اوهام جمع وهم یعنی عقل، اون عقلهایی که به دقیقترین نکات میرسن، ای کسی که تمام اون دقایق لطایف اوهام، اون عقلهای تلطیف شده که خیلی به تعبیری چون دقیق رو هم دقیق میگن، از ماده دقه یعنی شعر مو، یعنی اونچنان مثل مو ریز میشه میره تو درون مطلب. اونایی که عاقلن اوهام دارن، صاحبان عقلن، اونایی که تازه لطایف اوهام دارن، تازه اونایی که در بین لطایف اوهام و عقلها اون دقایق لطایف اوهامن، در تو حارت، همه متحیرن، اصلا نمیدونن چه کن، اصلا عقل راهی ندارد جز حیرت. یا من حارت فی کبریاء هیبتهی دقایق و لطایف الاوهام. ولذا باید او با اسماء جلالیش یک کمی عقل رو ناز کنه تا عقلی چیزی بفهمد، وگرنه اگر یه مقداری با جلال جلوه کند، عقل بیچاره مبهوت است، نمیدونه کیست. او کسی که در حیران به سر میبرد، اگر خیلی به خودش بتواند زحمت بدهد، فقط ادراک کند حیرت را. همین چه بسا اصلا اون چنان اون حیران سرگردانی او رو میگیره که حتی قدرت ادراک هم از دست او میرود. ولذا میبینی صاحبان عقل وقتی میرسن در تفکرات توحیدی، نوعا دیوانه میشه. چرا؟ چون همینی که فرمود حارت فی کبریاء هیبتهی دقایق و لطایف الاوهام، در اون کبریای هیبت اون مقام ظهور عظمت اوست که دهشت آور درونی است. وقتی که او ظهور میکند، همه دقایق لطایف اوهام همه متحیرن، حارت، اصلا نمیدونن چه کنن، سرگردانن. اینه که اون شاعر میگه بس کشتی خرد که در این بحر سالها تی کرد و نیافت، کن را کرانه چیست. اینی که جناب صد متعلین تو اسفار میگه هرگز عقل قدرت رسیدن به سر وجود اطلاقی رو ندارد. چرا؟ چون عقل مقید است و اون حقیقت وجود بیقید است. وقتی او در بیقیدی غرق میشود، به جای اینکه غواص بشه چیزی به دست بیاره غرق میشه میره. اینا رو میگن مستغرقین، اینا جزو مستغرقه هایند. حالا بعضی ها در خیال غرق میشن، بعضی ها در حواس غرق میشن تو عالم ماده، بعضی هم با عقل در نظام هستی غرق میشن، بعضی هم با قلب و شهود غرق میشوند. در نهایت یک تعداد اندکی غواصانند که میتوانند در تمام این مراتب هم در دریای وجود شناگری کنند، هم میتوانند مصباح هدا و کشتی نجات باشند، دیگران را در این دریا بگردونند، هم غواصانی هستند که تو قعر این دریایی که بی قعر است فرو میرن، چیزها بیرون میکشن و اینها جزو دورهای بیرون کشیده این عقلاست. الان این ادعیه میبینید اینها دورهای بیرون کشیده از متن توحید قرآنی است. یا باطنن فی ظهوره، بعد ونحسرت دون ادراک عظمتهی خطایف و ابصار الانام، یا من انت الوجوه لهیبته، تمام صورت ها همه در مقابل هیبت تو، همه انت سر به خاک افتادن، اصلا هیچ موجودی در پیشگاه او سر بالا نیست، میبینی همه سر به زیر. انت وقتی که پیشانی به خاک میفته میگن انت الوجوه، مکنایی از خشوع هر صاحب ادراکی است در مقام توحید، میگه هیچ سر در نمیارم، غرق میشین. اینی که به تعبیر آقای ما فرمودن اگه حضورتون تقویت بشه، اگه حضور کسی حضورش کامل بشه، به اندازه 3 ساعت